ساعت 6 عصر. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش خبرهای مربوط به انتخابات و نتایج اون. هرچی بیشتر میگذره آرای بیشتری شمرده میشه و به نظر میرسه که تا پایان کار شمارش آرا زمان زیادی باقی نمونده. تا اینجای کار توی تهران اصلاح طلبان برنده اصلی هستند و فهرست 30 نفره اونها بدون استثنا تا این لحظه بیشترین آرا رو به دست آورد. در مجلس خبرگان در تهران هم هرچند شرایط کمی متفاوته، اما بسیاری از کسانی که در فهرست هاشمی رفسنجانی بودند آرای بالایی کسب کردند و احتمالاً اکثریت اون فهرست به مجلس خبرگان راه پیدا خواهند کرد. در باقی نقاط کشور نتایج بین اصلاح طلبان، اصولگرایان و نامزدهای مستقل تقسیم شده. جزئیات این نتایج و نظرات تحلیلگران و صدای شما شنوندگان رادیو فردا و واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی به نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، همه موضوعات اصلی این ویژه برنامه هستند که در 30 دقیقه پیش رو اونو با هم می‌شنویم. اما قبل از اینکه بریم سراغ مصاحبه‌های ویژه این برنامه ویژه، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای رادیو فردا را از همکارم بابک غفوری آذر می‌شنویم.
سلام همراهان رادیو فردا. مقام‌های امنیتی دولت عراق می‌گویند توانستند حمله نیروهای گروه حکومت اسلامی در غرب بغداد را دفع کنند. به گفته پلیس عراق این حمله بامداد روز یکشنبه با حمله 3 خودروی بمب‌گذاری شده به موانع بازرسی در شهر ابوغریب روی داده است. پس از حمله این خودروها گروهی از جنگجویان گروه حکومت اسلامی به نیروهای ارتش عراق حمله کردند. در جریان این حمله که از آن به عنوان شدیدترین حمله ماه‌های اخیر گروه داعش به نقاط نزدیک به بغداد توصیف شده است، 12 نفر از نیروهای نزدیک به دولت عراق کشته شدند. ساعتی پس از این حمله دست کم 24 نفر در انفجار 2 بمب در یک بازارچه محلی داخل شهرک شیعه نشین صدر در بغداد کشته شدند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید در هفته منتهی به انتخابات روزانه معادل 200 میلیون پیامک در فضای مجازی مرتبط با انتخابات ارسال شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای واعظی روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت فضای مجازی در آگاه کردن مردم بسیار مؤثر بود. وزیر ارتباطات ایران پیش از انتخابات گفته بود برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در آستانه انتخابات فشار آورده بودند، اما به گفته او دولت تسلیم این فشارها نشد. دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی در ایران مانند فیسبوک و توییتر با استفاده از فیلتر شکن ممکن است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید صبح روز یکشنبه چند مورد حمله هوایی علیه مناطقی در شمال غرب و مرکز سوریه انجام شده است. این نهاد مستقر در بریتانیا گفته است که این حملات توسط ارتش روسیه یا سوریه در 6 شهر استان حلب و 1 روستا در استان حما انجام شده است. وزارت دفاع روسیه و رسانه‌های رسمی سوریه تاکنون درباره این حملات ابراز نظر نکردند. با وجود این حملات گزارش شده است که آتش‌بس آغاز شده از روز شنبه میان حکومت سوریه و مخالفان این کشور در حال اجراست. این آتش‌بس شامل گروه‌های حکومت اسلامی یا داعش و جبهه النصره نمی‌شود. وزیر اطلاعات ایران از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او قصد انجام عملیات تروریستی در ایران همزمان با برگزاری انتخابات داشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی روز یکشنبه گفت 18 روز قبل از برگزاری رأی‌گیری یکی از افراد به گفته او تکفیری در مرزهای جنوب شرق کشور شناسایی شده است که به گفته وزیر اطلاعات ایران مقادیری مواد منفجره، چاشنی انفجاری و اقلامی که در عملیات تروریستی مورد استفاده قرار می‌گیرد به همراه داشت. وزیر اطلاعات ایران همچنین از شناسایی گروهی 4 نفره در مرزهای شمال غرب ایران خبر داد که به گفته آقای علوی اقلام زیادی برای عملیات انتحاری به همراه داشتند. او تاریخ شناسایی این گروه را 5 اسفند اعلام کرده و گفته است این گروه قصد انجام عملیات تروریستی در ایام انتخابات را داشتند. وزیر اطلاعات ایران اشاره‌ای به نام این گروه و افراد دخیل در آن نکرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر با هم شنیدیم و میریم سراغ مجله ویژه انتخابات.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر داری؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
خب و اما نتایج انتخابات در بخش‌های قبلی و برنامه‌های دیگه شنیدیم که جزئیاتش چه بوده و در ابتدای همین برنامه هم در خبرها شنیدیم که اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی در تهران دست کم 30 نفری که به عنوان فهرست امید معرفی شده بود از سوی این جناح سیاسی، هر 30 نفر تا این لحظه بالاترین آرا رو کسب کردن. همینطور فهرستی که منسوب هست به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم در مجلس خبرگان رهبری در تهران آرای بسیار بالایی به دست آورده و در شهرهای دیگر هم تا اندازه زیادی آرا بین اصلاح طلبان، اصولگرایان و نامزدهای مستقل تقسیم شده. اما یکی از موضوعاتی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در این دوره بیش از هر دوره دیگری به چشم آمد، حضور گسترده شبکه‌های اجتماعی در تحولات انتخاباتی بود. همکارم مهدی احمدی که این شبکه‌های اجتماعی رو دنبال می‌کنه و اصولاً فضای مجازی رو خیلی با دقت مانیتور می‌کنه، هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. مهدی، این انتخابات دیگه از همیشه بیشتر توش بحث تلگرام و گوشی‌های تلفن هوشمند و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر مطرح شد. حتی خود نامزدها هم استفاده کردن برای تبلیغات و اینها. الان هم که نتایج داره اعلام میشه، با همون هیجان در همین شبکه‌های اجتماعی این نتایج بازتاب پیدا می‌کنه و واکنش‌ها رو می‌بینیم. آخرین واکنش‌ها چه بوده؟ چه خبر تازه‌ای داری برای ما از دنیای توییتر و تلگرام و فیسبوک؟
دقیقاً همینطوری که گفتی، همین الان بابک در خبرهایی که خون اشاره کرد، وزیر ارتباطات میگه 200 میلیون پیام رد و بدل شده از این طریق. و خب این رو اگر که مقایسه کنیم با انتخابات مثلا سال 88 که حتی سامانه پیامک مختل شده بود، که در واقع ارتباطات هماهنگی بین کسانی که میخوان رأی بدن انجام نشه، خب میبینی که چقدر استفاده از اینها مهم بوده، مخصوصا برای اون قشری که هیچ رسانه‌ای رو در اختیار ندارن. یعنی ما میبینیم که رادیو، تلویزیون، صدا سیما در قالب برنامه های مختلف سعی کرد، تلاش کرد که یک پیام خاص رو به مردم القا کنه، ولی کسانی که اون دیدگاه رو نداشتن از این شبکه‌ها خیلی استفاده کردن. شاید قبلا صحبت کردیم، الان تلفن‌های هوشمند، یعنی تحولی که ایجاد کرده تلفن‌های هوشمند در هر شهر کوچیکی، روستای کوچیکی، دست به دست بین مردم هست برای ارتباطات شخصیشون، و خب از همین ابزار استفاده کردن.
حالا واکنش‌هایی که دادن کاربرا رو می‌تونید دقیقاً بگید که الان مثلا در این ساعت چطور هست طرفداران اصلاح طلب‌ها یا طرفداران اصولگرایان؟
خب ما از موجی که شروع شده بود، موج خوشحالی کسانی که نامزدهاشون در واقع پیروز شده در ساعت گذشته، الان دو تا چیز دیگه بهش اضافه شده. یکی، کم کم دوباره اصولگراها سر و کله‌شون پیدا شده در شبکه‌های اجتماعی با این شعار که حالا در رسانه‌های رسمیشون هم می‌بینیم که نه، اگر که پیروزی دیده میشه، این پیروزی تهران برای اصلاح طلبا، و در سراسر کشور سعی می‌کنن که یادآوری کنن که هنوز اصولگراها هستن که اکثریت دارن و در واقع اکثریت مجلس رو در دست خواهند گرفت. یک موج دیگه هم که بیدار شده، کسانی بودن که خب اعتقادی به شرکت در انتخابات نداشتن، الان پیام‌هاشون این سمت و سو پیدا کرده که این نامزدهایی هم که انتخاب شدن کاری نمیتونن بکنن، چه کار ممکنه بکنن براتون، و از این پیام‌ها هم خب زیاد توی این ساعت اخیر رد و بدل میشه.
و یکی دیگه از مسائلی که هست این هستش که رادیو فردا هم مشخصا در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی داره، بحث‌های زیادی هم پای پست رادیو فردا در میگیره، در اینستاگرام رادیو فردا، بازمینی که اصلا از تلگرام رادیو فردا میتونن برامون پیام صوتی هم بفرستن که در بخش‌های قبلی هم گفتی. این بحث‌ها در مشخصا در اکانت‌های رادیو فردا به شکل دنبال میشه؟
در حساب‌های کاربری رادیو فردا، چه در فیسبوک چه در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه، خب ما خیلی بحث‌های خوبی رو شاهد بودیم می‌گرفتیم. شاید اینستاگرام به خاطر اینکه راحت‌تر میتونن استفاده کنن ازش، یعنی با محدودیت کمتری روبرو هست در ایران به نسبت مثلا فیسبوک، خب میزان بحث‌ها و کامنت‌هایی که ما می‌گرفتیم خیلی خیلی بیشتر بود زیر پست‌هایی که مرتبط بود یا خبرهای مرتبط با انتخابات، دیدگاه‌های مختلفی طرح می‌شد. باز از ابراز خوشحالی کسانی که نامزد حالا مورد حمایتشون موفق شده بود در انتخابات تا انتقادهای کسانی که هنوز هم که هنوزه داریم از این انتقادها میگیریم از دیگر کاربران که چرا شرکت کردن در انتخابات، اساسا چرا اعتماد میکنن به انتخاباتی که نتیجهش ممکنه که فقط یک عددی باشه که بتونه مشروعیت سازی کنه برای نظام،
به گفته مخالفین. البته
به گفته مخالف
اتفاقا یکی از نکات خیلی جالب این انتخابات در این ساعت الان این هستش، همونطوری که گفتی مهدی، هم طرفداران اصلاح طلب ها میگن که ما پیروزی این انتخابات بودیم و دارن جشن میگیرن، هم گروهی از اصلاح طلب ها، ببخشید، اصولگراها، رسانه هاشون، حتی سرمقاله روزنامه کیهان که دیشب نوشته شده هم با همین محوریت نوشته شده که پیروز نهایی این انتخابات اصولگرایان هستن به خاطر اینکه اکثریت کرسی‌های مجلس رو تونستن به دست بگیرن. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی از لندن، همراه ما هست. بعد این پرسش رو با ایشون برمیون بذاریم و از ایشون بپرسیم که از نظر ایشون چه کسی برنده است. آقای نگهدار سلام میکنم به شما. همینطور که گفتم هم اصولگراها مدعی پیروزی این انتخابات هستن، دستگیرم در مجلس شورای اسلامی، و هم اصلاح طلبان و هوادارانشون بسیار خوشنود هستن، به ویژه از این جهت که 30 نفر فهرست امید در تهران بدون استثنا بالاترین آرا رو به دست آوردن. به نظر شما چه کسی واقعا برنده این انتخابات تا این لحظه؟
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو ایران، به نظر من برنده اصلی ایرانه، به این معنا که ایران احتیاج به صندوق رأی داشته و این حس در میان یک اکثریت بزرگی از ایرانیان پیدا شده بود که صندوق رأی مورد اعتماد نیست و آرای ما رو ممکنه نشمارند. یعنی وقتی مردم روز جمعه به پای صندوق‌های رأی داشتن می‌رفتن، این نگرانی درشون بود که آیا رأی ما شمرده میشه یا نمیشه. این بزرگترین دغدغه بود. و وقتی که امروز نتایج اعلام شد، این حس که اعتماد به صندوق رأی باشه، اعتماد به شمارش آرا و امانتداری دولت باشه، تقویت شده در جامعه. به نظر من برد بزرگ برای ایران همین حس اعتماد به صندوق رأی بود. اگر دومیش رو بخوام بگم، دومین نکته رو در رابطه با کی برنده است، به نظر من مردم برنده هستند، چون صدای مردم شنیده شد در این انتخابات. امروز اگر روحیه مردم ایران رو، تک تک شهروندانی رو که رأی به صندوق ها انداختن رو با روز پنجشنبه مقایسه بکنید، امروز امید، شادابی، من میتوانم، من مؤثر هستم بسیار بسیار متفاوت است از روز پنجشنبه. اینها ثروت های اجتماعی است که ما به دست آوردیم. من بحث رو امروز این نمیدونم که اصولگرا یا اصلاح طلب کدام یک ادعای بیشتری برای بردن داشته باشند. این رو در عمل خواهیم دید که در روزهای آتی چه میزان صندوق ها برای، چه میزان کرسی ها برای اینها خواهد بود، چه میزان برای اونها خواهد بود. هر چه باشه، حضور مردم و تأثیر مردم در این انتخابات تعیین کننده شد و این مهمترین پیام بود برای حاکمان که اگر شما برای ما تصمیم بگیرید، ما اونقدر امروز قدرت داریم که اون تصمیم رو برهم بزنیم. آقای جنتی، آقای یزدی، آقای مصباح یزدی رو این رأی مردم فرا خونده که شما باز بیاندیشید. شما اون قدرتی رو ندارید و نباید داشته باشید که دیروز داشت.
یک دیگه از مسائلی که در ارتباط با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسیار اهمیت پیدا کرده بود، بحث رابطه احتمالی این مجلس و دولت حسن روحانی است، به ویژه اینکه دولت آقای روحانی به هر حال دولتی است که موفق شده توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی رو به سرانجام برسونه و موضع مجلس در قبال این توافق هم اهمیت خاصی پیدا کرده بود. پیش‌بینی شما چه است؟ فکر می‌کنید که در دوره دهم مجلس رابطه با دولت به چه گونه باشه و آیا تأثیری خواهد گذاشت بر عملکرد دولت یا خیر؟
ساده ترین سوالیه که امروز فکر میکنم همه شهروندان